بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در شرایط مملکیت حیازت بود. شرط پنجمی رو که ذکر شده قصد تملک بود. مرحوم آقای خویی قصد تملک رو شرط در مملکیت نمیدونن. فرمودن که حیازت مملکه، سوا اون کان قصد تملک بکنه یا نه. کسی که قائل بود قصد تملک شرطه، دو تا دلیل آورده بود. یه دلیلی که آورده بود اون روایات سمکه بود. دلیل دوم سیره عقلا بود. مرحوم آقای خویی هر دو دلیل رو اشکال کردن. اشکال مرحوم آقای خویی بحث امروز ما هست. نقض آقای خویی یعنی اشکال آقای خویی. اون مثال ها اشکال آقای خویی هست در واقع. مثال ها نقض آقای خوییه. آقای خویی بر روایت سمکه اشکال کردن به این که در اونجا صیاد قصد حیازت نداشته. درسته قصد تملک نداشته. اما ما که میگیم صیاد مالک اون دره و مالک اون مرواری در سمکه نمیشه، چون اصلا قصد حیازت نداشت. چون اطلاعی نداشت. فقط قصد حیازت ماهی رو کرده بود. لذا چون قصد حیازت نداشته بود، مالک سمکه شد. اما مالک اون مرواری در درون سمکه نشد. اون قائل میگو چون قصد تملک نداشته مالک نشده. آقای خویی اشکال میکنه نه، چون قصد حیازت نداشته مالک نشده. پس اون روایت سمکیش دلالتی نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی رو قبول داریم که صیاد نسبت به مرواری قصد حیازت نداشت. و قبلا گذشت که قصد حیازت شرط در چیه؟ مملکیت. و اما در سیره عقلا مرحوم آقای خویی دو اشکال نقضی وارد کردن. یه اشکالش اینه که ما اگر یک کبوتری رو معتقدیم که این مال زیده، این رو سیدش کردیم که برگردونیم به زید، گرفتیم که بدیم به زید، بعد معلوم شد جزء مباحاته و مال زید نیست، آیا ما مالک این کبوتر هستیم یا نه؟ ایشون میفرمان هستیم، با اینکه قصد تملک اصلا نداشت، قصد ارجاع به مالک رو فقط داشت. نقض دومی رو که مرحوم آقای خویی وارد کردن، مثال این وارد کردن که اگر انسان یه چوبی رو در جنگل برداره، برای اینکه در طول راه از این چوب استفاده کنه برای راه رفتن و حرکت کمک بگیره، خب در اینجا آقای خویی فرمودن قصد تملک نداره، با اینکه اندل اغلا این شخص مالک این چوبی میشه که به عنوان عصا ازش استفاده میکنه در مسیر. اینم نقض دوم آقای خویی بر استدلال بسیره. عنایت بشه اشکال اول ایشان رو بر مثال سمکه قبول کردیم که بر او قصد حیازت نداشته. از روایت سمکه نمیشه استفاده کرد که قصد تملک معتبره. اما اشکال دوم آقای خویی که دو مثال نقضیست، این را قبول نکردیم. اما در مثال اول که مثال پرنده باشه، ایشون اینه مفروعاً گرفته آقا که این مالک این پرنده است. تو ذهن ما اینه که نه، مالک نیست، یا لااقلش مشکوکه. پرنده ای رو گرفته که بده به صاحبش، بعد فهمید که این پرنده اصلا چیه، جزء مباحات، صاحبی نداره. آقای خویی رو مفروغان ان گرفتن که در سیره عقلا این پرنده مال اوست، ملک اوست. این اگه بخوایم خیلی کوتاه بگیم روشن نیست. حیازت کرد گرفت دیگه پرنده رو، حیازت هم گرفتن همین. آره آقای خویی هم قبول کرد چون استیلا داره، قصد حیازت هم داره، منتها قصدش از حیازت چی بوده؟ ارجاع به مالک بوده. این مثال به نظر ما یا مالک نمیشه اندل اغلا، یا لااقلش مشکوکه. به نظر قوی اینه که نه، اندل اغلا هم مالک نمیشه. چی کار میکنه؟ نه اون قبلشه، بحثمون در قبلشه. از اون لحظه ای که متوجه شد و ابقا کرد، اون هیچی از بحث خارجه. این مدت یه روزی که دستش بوده، این در این مدت یک روز، این ملک کیه این کبوتر؟ اون متعقبش کار نمیم، این قبلشه، الانش کار داریم. امروز که هنوز نفهمیده آورده تو خونه گذاشته تو قفس تا بده به صاحبش، این الان ملک کیه؟ های خوبی میگه ملک این شخص ساعده، سیاده. بیدم اگه ملک این الان در نظر اگه کسی آمد گرفت و ذبحش کرد، زامنه. حالا هر جا سمرش پیدا بشه، اینجا اگر کسی ازش گرفت زامنه. خدمت شما عرض کنم، نه این مثال پیش ما روشن نیست. اما مثال دوم ایشان که این چوب رو برداشته که به عنوان عصا در مسیر ازش استفاده کنه. اگر مسیر طولانی باشه، مثلا یه هفته ده روز تو راه، این مثال قبوله که قبلا هم خودمون اشاره کردیم به موردش. اما اگر میخواد، نه مثلا میخواد از اینجا تا دو سه دقیقه میخواد به عنوان عصا ازش استفاده، یه نیم ساعت میخواد به عنوان عصا، یا میخواد از نهر رد بشه، یا میخواد از این تپه بالا بره فقط برای کمک گرفتن از بالا رفتن این تپه، اینجا به نظر ما مالک نمیشه، یا لااقلش کوتاهی مشکوکه که مالک بشه. این مقداره یه چوب رو برمیداره که از رودخونه رد بشه، بعدم که از رودخونه رد شد میخواد بندازه. همین اصلا مالکه یا مالک نیست، وقت اثرش پیدا میشه کسی در این اصلا بیاد ایره ازش بگیره. اگر مالک باشه زامنه، اگر مالک نباشه زامن نیست. نه، حق اولویت اینجا، حق اولویت چیزی نیست که به ازای این حق پول بدن. حقی را از بین نبرده که پول بدن بابت این حق. پولی که اگر بدن بابت اون قطعه چوب میدن، که فرض اینه که قطعه چوب ملک اون نیست. خدمت شما عرض بشه که این مثال هایی که فرمودن به عنوان نقص، لااقلش اینه که روشن نیست. ما قبلا توضیح دادیم که قصد الان برمیگردم توضیح میدم. پس بنابراین این مثال هایی که ایشون به عنوان نقض زده پیش ما روشن نیست، پیش ما ثابت نیست. ما حسن مختار خود ما چی شد؟ ما ها دو نکته برامون مهمه. نکته اول اینه که ما ها عرفی هستیم. امکان داره من عرفن الى عرفن، من زمانن الى زمانن، من مکانن الى مکانن چیه؟ عوض بشه. امکان داره در یک عرفی قصد تملک واقعا معتبر باشه و در یک عرفی قصد تملک مطلقا معتبر نباشه. اولا پس ما عرفی هستیم و هر وقت میخواییم سخن بگیم باید عرف زمانن و مکانن معین کنیم. بله، در عرف زمان خودمون در همین تشخیص ما الان با عرف ایشان، عرف اون یکیه. در این مثال هایی که ایشان زدن اختلاف داریم در چی؟ در تعریف و فهم ما از چی؟ از عرف. این یه نکته که مسئله مهمیه که ما ها عرفی هستیم. عقلا در طول این عرف امضا می کنن و این عرف ها خیلی عجیب و غریب هم هستن. خیلی فکر نکنید مثلا در یکی از کشورها اگر انسان مالک یک زمین بشه، تا مرکز زمین رو مالکه. مثلا شما اگه 100 متر زمین یه جا بخری، این 100 متر برید برید تا برسید به مرکز زمین. لذا مثلا اینجا میخواستن از 100 متری 200 متری که کانالی بکنن، از یکی یکی مالک این چیه اجازه گرفتن برای اینکه از ملک اونا این کانال مترو رو عبور بدن. اتفاقا در عمق خیلی هم پایینی بود، یعنی بیش از 100 متر در عمق زمین بوده. از یکی یکی مالکین برای عبور این کانال از ملکون ها اجازه گرفتن. خب این عرفا اینطوری هستش، یه چیز خیلی عجیب. مثلا در بعضی از اعراف یک مرد میتونه چند تا همسر داشته باشه. ما در همین دنیا امروز در یه عرفی رو داریم که یک زن میتونه چند تا همسر داشته باشه، اما مرد این حق رو نداره که چند تا همسر داشته باشه. خیلی متداول در اون عرف که یک زن داره چیه؟ چندین همسره. اما برعکسش خب نسبتاً زیاده، شاید در این قسمت از جهان بسیاری از مردم هستن در بین مثلا مسلمی که یک مرد این حق را داره که چیه؟ داره چند همسر باشه. هم میگم این خیلی تعجب نکنی، گاهی اینقدر عرفا با هم اختلاف داره که در یک عرف پیدا شده که یک زن این حق را داره که چند تا همسر داشته باشه، در یک عرف حق نداره. ما حتی در یک عرفی رو داریم که مردها موظفن که باید از حجاب و پوشش استفاده کنن، اما زنها حجاب ندارن، یعنی مردها حتما باید سرشون رو بپوشونن، اما زنها آزادن، میتونن بپوشونن میتونن نپوشونن، با اینکه اگه باشه نوعا از اون طرفه که زنها موظفن به این که مثلا حجاب داشته باشن. این مرادم از وظیفه که میگم وظیفه شرعی مرادم نیست، وظیفه اجتماعی یعنی عرفی مرادمه. خب پس برای خیلی تعجب نیست، اینه باید هر عرفی رو باید اینو که ما از شمال کره زمین گرفته تا قطب جنوب، احتمالا تو این مسئله مملکیت حیازت ما با اعراف خیلی خیلی متفاوتی چیه؟ احتمال بسیار بسیار قوی سر و کار داریم. این در ذهن علما بوده که عقلا یک مسلکی دارن که این همه زمانها و مکانها از هزاران هزار سال قبل تا هزاران هزار سال بعد، یعنی تا روز قیامت دقیقاً، عقلای قواعدی دارن که هیچ لایتغیره همه زمانها و مکانها رو چیه؟ مثلا پوشش میده. مثلا اگه عقلا مثلا میگن در حیازت قصد حیازت معتبره، مثلا این حکم عقلایی زمان و مکان بر نمیداره، مذهب و دین و فرهنگ و آداب و سنت بر نمیداره، اینا رو ما قبول نکرد. این نکته اول. نکته دوم برمیگردیم به عرف خاص، که عرف خودیست که ما درش داریم زندگی میکنیم در این زمان و مکان. مراد از این مکان این کشور نیست، معنی وسیع تری در این منطقه از جهان که زندگی میکنیم. خب گفتیم که قصد تملک به عنوانهی معتبر نیست. شما وقتی هیزم جمع میکنید میبرید خونه برای اینکه در زمستون استفاده بکنید، چیزی که تو ذهنتون نیامده ملکیت است و تملک. اما در این حال شما چی؟ مالک. ماهی صید میکنید میبرید منزل برای خورد و خوراک خودتون و خانواده، با اینکه اصلا چیزی چیه به نام ملکیت و تملک تو ذهن شما نبود. نه، کاملا ذهنی و نفسانیه. قصد همون اراده است، همون قصدی، همون دایی، همون دیگه دارم نمیتونه بگه چی بگه که از خودش واضح تر باشه. خب بچه ها که میگه مال خودمه، معناش دقیقا ملکیت نیست. نه، میگن این چوب مال خودمه، یعنی دقیقا ملکیت مرادشونه. ما یه سنگ از زمین برمیداریم میگیم مال خودمونه، آه این مال خودمونه، این ملک منه. یه مورچه رو شما رو زمین برمیداریم، کسی میخواد این مورچه رو بگیریم میگیم ملچه مال خودمنه، یعنی معنیش این که مملوک شماست. نه، وی قصد ارتکازی داره در خرید و فروش، یعنی در این معاوضه میکنین ملک خودتون با ملک دیگری، مال خودتون مال خودتون با مال دیگری. بله، میدونم، یعنی اگر فرضاً شما یه سنگی رو برسین، یه مثلا کاست آب رو برداشتین از دریا، این ملک شماست. پس آب رو برداشتیم که بریزیم رو دوستتون، بپاشیم روی نفر دیگه. این کاسه آب رو که برمیداریم ملک شماست. یعنی اگه شخص این کاسه آب رو برداشت قبل از این که بریزه فوت شد، میشه ورثش منتقل میشه. شما دارم نقض بر شما میگم، میخوام اون ارتکاز شما بیدار بشه ببینین که آیا این آب مال ورثه است. این تا ورثه اعراض نکنن از ملکشون خارجی میشه. اگه ورثه نفهمن این مرده، یعنی مثلا این کاسه آبی که برداشت و افتاد، باید بریم سراغ ورثش اجازه بگیریم تا بخوایم این آب رو مثلا استفاده کنیم. استفادات معلومه، ارتکازی ما داریم، یه ارتکاز روشنی داریم. این آب رو برداشت که بپاشه، وقتی افتاد مرد شما میتونیم آب رو برداریم. چرا اول کلامه ارتکاز شما میگه این جزء اموالش؟ نمیگه جزء اموالش. در بعضی از امثله که خود شما هم قبول دارید، چوب رو مثلا از زمین برمیداره، سنگ رو برمیداره که میخواد بندازه به جایی، یک جوجه حیوانی رو برمیداره میخواد بذاره کنار مثلا تو باغچه که توی پیاده رو زیر دست پا نره، تا برداشت میشه مالک این یا کریم. نکتش یه اون موارد خاص به قول شما یه نکته باید داشته باشه. فرض کنید که این یا کریم این کبوتر مالیت داره، یه کبوتری پاش شکسته، پاش اینه مجروحه، برش میدارین که بذارینش کنار. اینا همه درست مخواهیم بگیم که اگر حیازت ممده که بچه که کبوتر رو برداشت اینه، اونا بحث اثباتیه، الان بحث ثبوتیه. حالا از کجا بفهمیم نفهمیم بحث اثباتیه. ثبوتن آقا کسی کبوتر رو برداشت که ببره مثلا بذارش یک کنار، ببره بشه آب بده، میشه مالکش. باز بحث اثباتی شد و بحث ثبوتیه. الان این در واقع مالک این کبوتر هست یا نیست؟ نه، یک کسی تو بیابون گوسفندی رو دیده، حالا گوسفندی چون جزء مباحات اصلیه نیست، یا آهوی رو دیده که جزء مباحات اصلیه، این آهو مجروح شده، برش میداره ببره خونه به صدا درمانش کنه و بعد بدش کنه، همین که این آهو رو برداشت میشه ماله. شما دارید چیز ازش کم میکنید. خب فرق نمی کنه، اضافه کردن اگه خلافه و کم کردن هم خلافه. برای چی برداشت؟ نه ما میگیم فرق میکنه، اینجاست میگیم فرق میکنه. اون قصدش مهمه. مثلا اگر این بچه آهو رو برداشت که ببره مثلا جراحتش رو خوب کنه و بعد رهاش کنه، این مالک این بچه آهو نیست. یعنی چی؟ اصلا قصد نداره. یعنی خودت هم فعلا برمی‌داره تا بعد ببینه چی تصمیم بگیره. میدونم سوال اینه، اون مسئله همینه که وقتی آهوی رو برای مداوا حیازت میکنه مالک هست یا نیست؟ مسئلتون سوال. ضامن نیست. چرا جایز نیست؟ اما ضامن نیست. چرا؟ چون ملک اون نبوده. این آهو رو برده تو خونه درمان کنه، دیگری هم آمد بردش و خوردهش، ضامنه؟ نه. اونا اثبات، اینا مقام اثباته. الان فقط ما تو مقام واقع و ثبوتی. معلوم چون ملکش نشده. بله خب چرا؟ چون اون نسبت به این نمیتونه استفاده و تصرفی کنه، چون حیازت حق آورد برش، نمیتونه ازش بگیره. این امثله را اگر دقت کنین مطمئن میشید که قصد تملک معتبر نیست. خدمت شما عرض کنم که نه، در حیازت و استیلا گفتیم حق رو میاره، بحث اون در مملکیتشه. پس بنابراین درش این که قصد تملک فل جمله آقا معتبر نیست، اما این که مطلقا معتبر نباشه نه. یعنی به این معنا هستش که هر جا حیازت کرد مالک بشه. مثلا این مثال بچه آهو که زدن، بچه آهوی رو گرفته مجروحه، میخواد درمانش کنه، معالجش کنه، اون رو هاش کنه، تا گرفت این بچه آهو رو مالک میشه؟ نه. هازا تمام الکلام در قصد تملک. پس قصد تملک در عرفی دارم صحبت میکنم، در این زمان و مکان خاص الان دارم صحبت میکنم، در قصد تملک معتبر نیست. اما اینطور اینم نیست که حیازت مملکیت قهری داشته باشه، هر چیزی رو ما استیلا پیدا کنیم بشیم مالکش، نه اینطور هم نیست. منتها یه نکته‌ای درش هست که یک نحوه میخواییم ازش یک استفاده‌ای بکنیم که این استفاده متناسب با چیه؟ با ملکیته. مثلا این بچه آوره بردیم که بخوریمش، این متناسب با اینه. رضا وقتی بچه آهو یا آهو رو صید کردیم برای اکل میشیم مالک، یا صیدش کردیم برای بیع میشیم مالک، یا صیدش کردیم برای اقتناق. این خرگوش رو صید کردیم، میخواییم تو خونه خرگوش حیوان مثلا قشنگی نگه داریم، وقتی گرفتیمش برای اقتناقی نگه داشتن میشیم مالک. اما این خرگوشه رو گرفتیم، این خرگوشه حیوان موزی، یا اگه موزی باشه، اینا که هویج کاشتن حتما به حیوان موزی هم هست، چون شوق کارش اینه که هویج رو از زمین در میاره و میخوره. این زاره این خرگوشه رو گرفته که بره مثلا یک دو فرسخ اون ورتر چیه؟ از شرش راحت بشه، رهاش کنه، مالک نمیشه. آدم ماری رو میگیره برای اینکه مثلا به قتل برسونه، عقربی رو میگیره برای اینکه به قتل برسونه. اینطوری است تا ماهی مار رو گرفت برای قتل رسوندن بشه مالک. اون اصلا حیازت نیست، حیازت چون قصد درش معتبره، قصد حیازت نیست، برای حق پیدا میکنه. اگر یه حیوانی در ملک ما داخل شد، دیگری نمیتونه بده اون حیوان رو از ملک ما بگیره و ببره. بله، اگه قصد ملکیت شکرد، این قصد ابقاء و قصد حفظ، یا از این قصدهایی که گفتیم، مثلا گفت حالا این حیوان که آمده این از گوشتش استفاده کنم، این بقا ان میشه چی؟ مالک. چی فهم؟ چی شرط نیم؟ استفاده ها دو جوره. مثلا من یه دفعه این هیزم رو جمع کردم که توی همین جنگل آتشی رو هم روشن کنم، یه دفعه نمیخوام ببرم منزل، توی منزل از این هیزم استفاده کنم. در جنگل به نظر میرسه که چیه؟ این باز مالک نمیشه، میخواد تو جنگل آتش روشن کنه. یا همون مثالی که زدم، مار رو گرفت اما به قصد این که دورش کنه، ببره مثلا چند فرسخ اون ورتر رهاش کنه، یا گرفت برای معالجه و درمان، مالک نمیشه. به نظر این مثال روشنه که چیه؟ با تجربه عرف خودمون دارم میگم، مالک این مار و ما آب. نه، قصد تملک نکرد، فقط این هیزم را آورده که تو خونه استفاده کنه، فقط قصدش همینه. هیچ اصلا نه، هیچ نیست. میگه در سوزاندن قصد تملک میخواد. انسان میتونه هیزم مردم رو بدوزه ببره تو خونش، چیه؟ خونش گرم و نرم کنه. ما قبول کردیم، شما معید ما هستی، قبول کردیم که همین قصد کرد میشه ماله. لذا از خودش یا دیگری بپرسن این هیزم ملک کی؟ میگه ملک این آقاست. خب معلومه این معید ماست، این نافی حرف ما نیست، معیده. حالا فرض کنید شما در اون مثال خورده ابهام داره، حالا اون مثال خورده ابهام داره، اما بعضی از مثالاش باز اونم اینه. فرض کنید شما شعله رو دفعه هیزم رو جمع میکنید که آتش روشن کنید، یه دفعه شما هیزم رو بر میدونید که توی این آتش روشن بندازید. حالا این مثال، اون مثالش خورده درش قموزی ابهامی هست. آدم شعله رو روشن کرده، این هیزم رو میکنه، این چوب رو از درخت میکنه که بندازه توی این آتش. تا کن میشه ماله؟ همین که خودتون توقف میکنید سکوت علامت چیه؟ لااقلش علامت اینه که مبهمه. بله؟ مالک میشه. ببینید خدمت ما ارز کنم گفته شده که چون در بیع ارتکازی هست که بین ملک رو انسان میفروشه، اون میشه یه قصد اجمالی و ارتکازی نسبت به تملک.
همین الان سایر استفاده هایی که
نه استفاده تکوینی اینطور نیست، استفاده های تکوینی نیست. رضا شما صاحب یه باقی هستین، به کسی میگه آقا هر مقدار از این هیزم ها رو میخوای برای استفاده کن، هر چی میاد هیزم جمع میکنه مالک نمیشه، هیزم ها رو برمیداره میبره آتش میزنه.
اتفاق نداشته
باشه،
مثل
قصد آب خوردن، علیه آب خوردن مسابقه با قصد تملک امثال منه. قصد آب خوردن هم همینطوره، توش ارتکاز نیفتاده که انسان باید مالک باشه چیزی رو که میخوره. نه میخوام بگم پس این قصد رو یک کار پس فرق کرد. کسی چوبی رو از درخت میکنه میخواد مثلا از خودش دفاع کنه، حیوانی رو موزی انسان ظالمی رو میخواد دفع کنه از خودش، آیا این همه استفاده میخواد؟ میخواد حفظ جان کنه، آیا مالک این چوب میشه؟ در این مثال ها در کدوم مثال ها قصد تملک داره؟ آتیش زدن قصد تملک میخواد. ماهی رو از دریا سیر کرده میخواد همینجا بخوره، خب این مالک میشه. کجا تو خوردن قصد تملک کرده؟ بله؟ آره، مثلا اگر برای یه مسیر کوتاهی باشه ملکیت نمیاره. بله، اون قصد عنوان قطعا معتبر نیست، اما اینطور هم نیست که حیازت مطلقا چی باشه؟ مملک باشه. یه حد وسطیست که این رو باید بر اساس ارتکازات اون هی بسنجیم و بگیم. وقتی که وارد یه دفعه ما حیازت میکنیم، یه دفعه حیازت میشه. فرض کردیم که حیوانی داخل ملک شده دیگه نمیتونه بره بیرون، وقتی که نرفت بیرون این حیازت شده نه حیازت کرده اون شخص. وقتی در اینجا اگر قصد تملک کنه مالک میشه، که داخل استیلاش دیگه. فرض کردیم آمده توی خونش، آمده توی اتاق، دیگه نمیتونه بره بیرون. حیازت نیست. بله حیازت نیست. گاهی حیوان میاد داخل ملک اما دیگه بیرون نمیتونه بره. بله، نه اون حیازت نیست. الجهت و ثانیه هازا تمام الکلام فی جهت الاولا. جهت اولا شرایط مملکیت، فی جمله شرایط پنج تا شرط گفتیم که از این پنج تا شرط گفتیم چون عرفی هستیم ما قصد حیازت رو گفتیم، تمیز رو گفتیم، در منقول رو قبول کردیم اما در غیر منقول تردید کردیم، مالیت رو فی الجمله قبول کردیم، قصد تملک رو هم به عنوانه قبول نکردیم اما اونم قبول نکردیم که قهریت داشته باشه. بله؟ که چی؟ که اللهو مثل که خودش تمثیل کرده، یعنی تمثیل کرده بین منقول و غیر منقول. گفته غیر منقول به احیا ملک میشه، منقول به حیازت. یعنی اموال یا منقول یا غیر منقول. خودش تشبیه کرده که حیازت مال منقولات، احیا مال غیر منقوله. هیچی از تشبیه استفاده کرده. نه یعنی قیاس از باب قیاس نیست، یعنی میخواد بگه که انه در سیره عقلا این دو یکسان هست، این در ارتکاز عرف و عقلا این دو تا یکسان هست که گفتیم قبول نکرد.
تو فرمای شما دیگه در ایرادات هست
قصد تملک معتبر نیست. اما گفتیم فل جمله مملکه، هر حیازتی هم مملک نیست. اما کجا مملکه کجا نیست باید رجوع کنیم به ارتکاز خودمون. مثل این که ماهی رو سرد کردیم برای اکل، زامنه بله. اما وقتی که مالک نمیشه، مثل این که این ماهی رو مثلا این مثال زم آهو رو گرفته آورده که مثلا چیه زخمش پانسمان کنه، کسی این آهو رو کشت تیر زد، زامن نیست. بله چون حق من رو تضییع کرده، اما این زامن نیست چون من آهو رو گرفته بودم که ببرم زخمش پانسمان کنم، اونم مثلا با تیر زد کشتش. خب معصیت یه بحثه، الان بحث ملکیته، اما مملوک نیست. الجهت و ثانیه فی جریان تبرع فی الحیازت. خدمت رو عرض کنم که اگر کسی رفت حیازت کرد یک مال مباح بالاصاله رو برای دیگری، مثلا گفت این ماهی ماهی خوبیه، این رو برای زید صید میکنم، این که برای زید صید میکنم نه به این معنا که برم بدم به زید، نه، اما به قصد این که این ماهی مال زید بشه، این چوبه ها رو برای زید حیازت کرد به نحوی که این چوبه ها مال زید بشه. این که برم بدم به زید ایچی، این برای زید نیست، این برای اعطاء به زیده. خب سوال اینه که اگر ما حیازت کردیم به قصد دیگری، یعنی به قصد تملک برای دیگری، آیا دیگری مالک میشه یا مالک نمیشه؟ مرحوم آقای خوی قائلن که اگر ما تبرع کردیم برای تملک دیگری، یعنی از طرف دیگری قصد تملک کردیم، دیگری مالک نمیشه. اما ملک کی میشه؟ ملک خود این حائز میشه، کسی که حیازت کرده ملک این حائز میشه. خدمت شما عرض کنم که ظاهرن وقت گذشته، این مسئله باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.